ممنوع کرده بود. همکارم آقای باغنده و خبرگزاری ورزشی.
سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. لیگ برتر والیبال مردان امروز با 7 مسابقه در شهرهای سیرجان، اردکان، تهران، یزد و رومیه و نور پیگیری خواهد شد. در هفته دوم رقابت‌ها تیم صدر جدولی فولاد سیرجان در خانه میزبان صنعتگران امید است و شهتاب یزد با سایپای تهران، رازین پلیمر با سپاهان، چادرملو اردکان با طبیعت اسلام شهر، شهرداری ارومیه با استقلال گنبد، پیکان با پاس گرگان و مهرگان نور با مثل افسنجان دیدار میکنند. فیض‌الله نفجان و نیلوفر سفریان به عنوان سرمربیان تیم‌های تکواندو نوجوانان ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان معرفی شدند. رقابت‌های تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان طی روزهای 23 تا 28 فروردین در شهر تاشکند ازبکستان برگزار خواهد شد و رقابت‌های انتخابی هم طی روزهای 4 تا 13 بهمن در خانه تکواندو تهران برگزار می‌شود. وحید شمسایی 20 بازیکن را برای حضور در جام ملت‌های آسیا به خط کرد. باقر محمدی، مهدی رستمی ها، بهزاد رسولی، محمد مهدی اسماعیل پور، محمد حسین درخشانی، امیر حسین غلامی، حسین سبزی، سوران بالکان، مسعود یوسف، مهدی کریمی، مسلم اولاد قباد، سجاد یوسف خا، سالار آقاپور، علی خلیلوند، مهدی مهدی خانی، محمد حسین بازیار، حسین طیبی، سعید احمد عباسی، بهروز عظیمی و امیر حمزه صدیق زاده بازیکنان دعوت شده به اردو هستند که دوشنبه 15 دی بعد از برگزاری مسابقات هفته 22 لیگ برتر برای حضور در اردوی متصل به اعزام به جام ملت‌ها در مرکز ملی فوتبال گرده هم می‌آیند. اجرامی دوره جام ملت‌های فوتسال آسیا از 7 بهمن با حضور 16 کشور در اندونزی آغاز می‌شود و تیم ایران در گروه دی با تیم‌های افغانستان، عربستان و مالزی هم گروه است. توقف گیتی پاسان و برد پرگل مس سونگون تیم تبریزی را به یک قدمی صدر جدول لیگ برتر فوتسال رساند.
نبرد دو گل فوتسال ایران مهمترین بازی هفته 21 لیگ برتر بود. گیتی پسند صدرنشین در اصفهان حریف گوهرزمین رده سومی نشد و این بازی 2-2 مساوی به پایان رسید. محمد کشاورز سرمربی گیتی پسند:
رو کل بازی بگیم کنم 3 موقعیت ما به تیم حریف دادیم. بازی خوبی بود. از موقعیتامون اگه بهتر استفاده می‌کردیم میتونستیم پیروز باشیم.
محمد هاشم‌زاده سرمربی گوهرزمین:
ما متاسفانه در ابتدای بازی گلرمون از دست دادیم به خاطر کارت قرمز و گلر جوان آیندگارم بسیار قوی ظاهر شد.
در شازن مثل سنگون ورزقان 8-1 پالایش رو برد و با 52 امتیاز اختلاف خودش رو با صدرنشین به عدد 1 رسوند. فرهاد کشاورز سرمربی نفت شازند:
ما نتیجه رو باختیم، جلوی مس بوده، برای مقصر شرط فنیش منم.
علیرضا افسر سرمربی مس سونگون:
بازی خیلی خوبی بود بچه‌ها، ما از همون اول استارت چل زدیم، خیلی خوب شروع کردن و خوشبختانه زود به گل رسیدیم.
در شهر قدس سنیچ ساوه 2-0 ارشیا رو شکست داد و با 37 امتیاز به رده 4 جدول صعود کرد. پردیس در قزوین 6-0 تیم جوادالائمه شهر کرد قرنشین رو مغلوب کرد. بهشتی سازه گرگان 4-1 به میزبانش فولاد هرمزگان باخت. نفت اصفهان 3-1 میزبانش فولاد زرند ایرانیان رو برد. شهرداری ساوه به روند خوب خودش ادامه داد و 2-1 نفت بندرعباس رو شکست داد. مرتضی عزت‌پناه خبرگزاری صدا و سیما.
از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
ایران کانون اندیشه‌های بلند. اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. صدای اندیشه ها.
رادیو گفتگو تقدیم می کند
روی موج گفتگو. فردای روشن، رهاورد گفتگوی امروز،
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
آینه دلربا جواد است، جواد. دلبند دل رضا جواد است، جواد. سرچشمه جود و بخشش و رحمت باد، گلبرگ گل سخا جواد است، جواد.
خدای بزرگ و مهربان، خانم آقایان سلام. به روی موج گفتگو خوش آمدید. از طرف خودم و همه بربچه‌های رادیو گفتگو در این نوبت کاری ولادت با سعادت امام جواد علیه السلام رو به یکایک که شما عزیزان تبریک میگم. امروز 10 دی ماه سال 1404 خورشیدی برابر با 31 دسامبر سال 2025 میلادی. تهیه کننده محمد رضا زمانی. امروز هم در برنامه روی موج گفتگو با تحلیل مسائل روز ایران و جهان با شما خواهیم بود تا ساعت 22. هماهنگی و ارتباطات زهرا احمدی. برای عضویت در کانال شبکه کافی عدد 10-35 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید. صدا بردار مهوام پرتو. سایت ما رو به آدرس www.radiogoftegu.ir در گوشه تلفن همراه خودتون ذخیره کنید تا همیشه یک رادیو همراه شما باشه. نویسنده و پژوهشگر نوروز پورمند. از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما همراه باشین تا ساعت 22 و سوالات خودتون رو در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به ما بگید که در زمانی که ما سوال می‌کنیم از کارشناسان و مسئولین سوالات شما رو هم پیگیر خواهیم شد. من آرش احمدی هستم. و اما عناوینی که امروز به اونها خواهیم پرداخت. پس از مدار پیامدهای راهبردی پرتاب ماهواره ایرانی در افکار رومی و معادلات جهانی. بودجه 1450، آزمون اصلاح ساختار مالی دولت میان واقع بینی اقتصادی و فشارهای معیشتی. از یاد بود تا روایت زنده، چگونه حاج قاسم به یک سرمایه اجتماعی ماندگار تبدیل شد. مرز اعتراض و آشوب، هوشیاری اجتماعی در برابر سوء استفاده دشمن از مطالبات مردمی. تأثیر مشکلات اقتصادی داخلی رژیم صهیونیستی بر تصمیم گیری های راهبردی در قبال جمهوری اسلامی ایران. نشانه های افول آمریکا بر ناتوانی واشنگتن در مدیریت مسائل غرب آسیا بر اساس سند امنیت ملی 2025. اعتکاف 1404 فرصتی برای تقویت معنویت، اتحاد و مشارکت اجتماعی نسل جوان. بحران انسانی در غزه، پیامدهای سرمایه شدید و کمبود سرپناه برای فلسطینی ها. و تنش‌های داخلی یمن و پیامدهای حضور نظامی امارات در جنوب این کشور. و ما سوال پیامکی امروز ما از شما: پس از پرتاب موفق ماهوارهای ایرانی به فضا، به نظر شما مهمترین بازتاب این دستاورد در سطح بین المللی چیست؟ گزینه اول، نمایش توان علمی و فناورانه ایران در شرایط تحریم. گزینه دو، تغییر نگاه جهانی به ظرفیت‌های علمی و بومی کشور. گزینه 3 تقویت جایگاه ایران در رقابت‌های فناوری فضایی و گزینه 4 همه موارد. سامانه پیامکی ما 301035. یک بار دیگه پرتاب 3 ماهواره رو به ایران و موفقیت جوانان ایرانی رو به یکایک که شما عزیزان تبریک میگم.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تمام افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو. به گرمای وطن شه، دوباره پرچمت روشونه یه من میدرخشه.
یه احساس عجیبی به قلبم داری میدی، برای قهرمانی تو به هم انگیزه میدی.
ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
یک بار دیگه پرتاب موفقیت آمیز ماهواره ایرانی رو به یکایک که شما دانشمندان ایرانی، جوانان ایرانی و مردم غیور کشور عزیزم ایران تبریک میگم. دوستان، علاوه بر اهمیت فنی در فضای رسانه‌هایی و داخلی و خارجی، بازتاب قابل توجهی داشته و نگاه‌ها رو متوجه مسیر اهداف و پیام‌های نهفته در این دستاورد کرد. حالا در شرایطی که توجه افکار عمومی و تحلیلگران بین المللی به این موفقیت جلب شده، فرصت مناسبی فراهم شده تا فراتر از خود پرتاب به پیامدها، برداشتها و معنای این رویداد در سطوح ملی و جهانی بپردازیم. در همین راستا میخوام گفتگو کنم با خانم دکتر نیلوفر چینیچیان، پژوهشگر ارشد سیاسی و کارشناس رسانه. خانم دکتر سلام، درود بر شما.
با نام و یاد خدا سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
درود بر شما. خانم دکتر، پرتاب موفق و دریافت سیگنال از ماهواره ایرانی چه تفاوتی با پرتاب‌های پیشین داشته و چرا این مرحله در افکار عمومی و رسانه‌ها برجسته‌تر شده اصلا؟
بله، خب طبیعتاً وقتی می‌خوایم یک رویدادی رو بررسی کنیم، باید به مقتضیات زمان، شرایط زمان، مکان و همه اینها رو در واقع برای تحلیل و بررسی نیاز داریم. در این پرتاب چند ماهواره، سه ماهواره ایرانی از پایگاه فضایی کشور روسیه در واقع به مدار رفت. ماهواره‌ای که کارکرده چون سنجش از دور محیط زیست و مدیریت منابع داشت. ابتدا به شرط من خدمتتون عرض کنم یکی دو موضوع رو من میخوام خدمتتون داشته باشم.
بله.
اینکه اگر بخوایم که در واقع بازتابمون رو در رسانه بررسی کنیم، طبیعتاً باید از منظر تحلیل گفتمان به این موضوع نگاه کنیم. یعنی نسبت رسانه و تحلیل گفتمان در واقع پیشفرضمون باشه که رسانه ها صرفاً ناقل واقعیت و یا عدم واقعیت نیستن. بعد یه فرایند فعالی هستند که تولید معنا میکنن. بنابراین در چارچوب واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی یک گزارش در واقع مجدداً هی بازخوانی و معنادهی میشه، واژه ها روایت سازی میشن، برجسته سازی میشن، بخشی از عناصر هست یا کمرنگ و برعکس اون، و در همه اینها در شکل دادن به فهم مخاطب نقش تعیین کننده داره. از این رو هر رسانه برای حالا هر کشوری باشه با هم گرایش سیاسی و فکری تلاش میکنه که نوعی کنش گفتمانی رو ایجاد کنه که معنا و ارزش‌های خودش رو حامل باشه.
بله.
از این روز رسانه مهمترین میدان گردش و رقابت گفتمان در جهان معاصر، در جهان معاصر که خب حالا بیشتر از قدیم بودن و امروزه بیشتر ما نقش اونها رو میبینیم. اونا تعیین میکنن چه چیزی باید برجسته بشه، چه چیزی کم رنگ بشه. این مقدمه رو خدمتتون عرض کردم که حالا پاسخ به سوال شما رو در پی این مقدمه داشته باشم. این ماهواره زمانی در مطرح شد به مدار و فسوی ایران که مسئله موازنه قدرت و بازدارندگی، تبعین این دو مؤلفه برای ایران، برای قدر، برای ایالات متحده و برای رژیم صهیونیستی معنا و تعاریف خاص خودش رو داشت. از این رو حائز اهمیت بود. حالا سوال دیگری هست من در خدمتم، وگرنه همین رو خدمتون ادامه بدم.
حالا شما بفرمایید اگر من سوالی که حالا سوالات که زیاده، ولی حالا شما بفرمایید اگر سوالی باقی بمونه من حتما از شما خواهم پرسید.
خواهش میکنم. ابتدا به ساکن ماهواره ها فقط موضوع پرتاب ماهواره و اینکه یه ماهواره در مدار زمین قرار میگیره اینها نیستش، بلکه همراه با مدار زمین گویا پرتاب ماهواره ها برای همه کشورها گویا واحد مدار رسانه، مدار سیاست، مدار افکار عمومی جهان میشن. ما وقتی میخوایم بازتاب یه رویدادی مانند پرتاب ماهواره رو در رسانه‌های جهانی بررسی کنیم، فقط اون رو از لحاظ علمی و تکنیکی نمیتونیم بررسی کنیم، بلکه باید در چارچوب تحلیل سیاست جهانی به اون بپردازیم. من که خدمتتون عرض کردم مفاهیمی مانند موازنه قدرت، بازدارندگی، قدرت سخنه، در حال این مفاهیم میاد در این تحلیل قرار میگیره. این یک پیشرفتی هستش که چند حوزه‌های چند لایه رو شامل میشه. یک رقابت راهبردی رو تعریف میکنه. از این رو به نظر میرسه که این رو بهتر هستش در چارچوب توازن قوا بیاین بررسی کنیم. در موازنه قوا صحبت این هستش که بازیگران اصلی هویت و تمامیت و استقلال خودشون رو از طریق فرایند ایجاد توازن تأمین و حفظ میکنن. بنابراین موازنه قدرت قانون رفتار دولت ها در موقعیت های خاص همواره هم یک شکل نیست، حالا در بره های مختلف و با همه کشورها به یک دولت های دیگر به یک شکل نیست، با غرب به یک شکل، با شرق به یک شکل، سپس با قدرت در واقع کلان به یک شکل است. برای قانون رفتار دولت هاست بدین معنا که در صورت رویارویی با قدرتی متجاوز و برهم زننده تعادل یک سعی میشه که به تأسیس یک ائتلاف متوازن کمک کنه و از ظهور قدرت مستلزم جلوگیری بشه. امروز این موازنه قوا فقط به عنوان قدرت نظامی نیست. حرکت دولت ها هر کنش و واکنشی که دولت ها نشون میدن گویی مهره ای رو در زمین موازنه قوا دارند این سو آن سو میبرند. پرتاب ماهواره در همین چارچوب از این منظر پرتاب ماهواره نشان دهنده توان میتونه این ویژگی ها رو در واقع داره برای هر کشور، توان بومی در فناوری فضایی، عبور از وابستگی، تداوم مسیر علمی مستقل، شاخص جایگاه علمی اون دولت، یک ابزار تثبیتی برای نشان دادن هویت علمی و ملی، با نشانگر این هستش که اون دولت یک بازیگری منفعل نیست در صحنه جهانی. در دنیای امروز کشوری که مبادرت به این حرکت میکنه، در واقع اعلام میکنه که در دایره تولید کنندگان علم به مثابه قدرت، دانش قدرت میآفریند، به مثابه قدرت حضور داره و فقط مصرف کننده نیست.
حالا سوالی که اینجا مطرح میشه خانم دکتر این هستش که این دستاورد فضایی چطور میتونه در معادلات قدرت نن و حالا روایت سازی رسانه‌ای ایران در برابر جریان‌های غالب جان اثرگذار باشه؟
خب طبیعتاً پرتاب ماهواره یک رویداد ژئورسانه‌ای هستش. امنیت، سیاست خارجی و موازنه قدرت رو در پی داره. داره در مدار سیاست حرف میزنه بیشتر. میتونه نگرانی امنیتی رو برای کشورهای متجاوز داشته باشه. میتونه برای این کشورها یک تهدید بالقوه باشه. میتونه برای کشورهای همگرا و کشورهای دوست به عنوان یک سمت یک قدرت مسلط محسوب بشه که حرفی برای گفتن داره، خود اتکا هستش. میتونه تجربه های مشترکی رو برای کشورهای در حال توسعه عرضه کنه و با اونها وارد اتحاد و ائتلاف بشه. الهام بخش میتونه باشه برای کشورهای در واقع دوست، کشورهای در حال توسعه. میتونه که روایت تهدیدآمیز باشه برای کشورهای متجاوز. به هر حال همونطور که خدمتتون ابتدا عرض کردم، تولید معنا میکنه. بستگی داره که شما، یعنی نمیتونید بگید جهان رو به یک پارچه تصور کنیم و بگیم که رسانه های جهان. بستگی داره که این رسانه های جهان رسانه های نقطه مقابل منافع ملی و امنیت ملی کشور ما تولید معنا دارن میکنن و در اون جبهه حضور دارن یا نه کنشگری هستن در صحنه روابط بین الملل که میتوانند در اتحادها، ائتلافها، همگراهی ها در کنار ما باشند.
حالا به عنوان آخرین سوال خانم دکتر، در ادامه این مسیر استمرار موفقیت های فضایی چه نقشی میتونه در تثبیت اعتماد به نفس ملی و شکلهی نگاه آیندهی محور در جامعه در واقع به ویژه میان جوانان داشته باشه؟
ببینید طبیعتاً فقط من حالا ملی رو هم نمیگم، ملی و بین المللی نگاه هم هست. یک فناوری فضایی امروز فقط به مصابه علم معنا نمیشه، بلکه شاخصه قدرت هست در تمام کشورها، در تمام از نگاه تمام دولت ها شاخصه قدرت هست. شاخصه ای هست که استقلال یک کشور و جایگاه بین المللی یک کشور رو تعریف میکنه. در واقع این روایت علمی به نحوی از آنها جایگاه ما رو در عرصه جهانی، در عرصه بین المللی به واسطه یک خود اتکایی علمی معرفی میکنه. طبیعتاً چنین معرفی، چنین پیامی که در ذیل خودش امنیت، منافع ملی، ثبات، تحول، انشاءالله رشد و توسعه اقتصادی رو به دنبال خواهد داشت، طبیعتاً از لحاظ ملی هم موجب روحیه میشه برای اقشار مختلف جامعه، برای پژوهشگران، صاحب نظران، دانشمندان و به هر حال کسانی که در این حوزه و حوزه های دانش فعالیت دارن، که اتکای به دانش تنها، به قول معروف دانش متعهدانه، تنها راه رهایی، سواد و پیشرفت این کشور هست.
بسیار سپاسگزارم خانم دکتر، خیلی محبت فرمودید.
خواهش میکنم. من هم متشکر هستم. آرزومند هستم که در واقع خبرهای بیشتر از پیشرفت کشورمون، خبرهایی که موجب غرور تک تک ما ایرانیان بشه رو داشته باشیم. در پناه خدا باشیم.
ممنونم از شما، عصرتون بخیر و خدا حافظ.
خدا